أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره فروعات متفرق در شکیات که مرحوم سید 68 فرع بیان فرموده بودند و تقریبا تا برسد به 100 حواله داده بودند، یعنی مثلا مسئله را فرموده بودند، بعد فرموده بودند به کذا یا ان ذالک مثل ذالک. لذا در بحث های گذشته می گفتم که تقریبا 100 فرع در عروه راجع به این شکیات فروعات متفرق عنوان فرمودن. اما چیزی که تکرار کنم و همه من باید توجه داشته باشیم، این 100 فرع نتیجه عملی ندارد و همه الا شازن صرف فرض است. برای تقویت فقه، برای تقویت فقیه، این فروعات را مرحوم سید متعرض شده. چیزی که باید توجه به آن داشته باشیم این که مرحوم سید این 100 فر را تقریبا به طور موجز و به طور خلاصه گفتند و از اون گذشتم. محشین بر عروه هم اهمیت به این فروعات دادند، متابعت از مرحوم سید نمودند، اما اونها هم به طور موجز به طور خلاصه از فروعات گذشتن. یا قبول کردن مثلا با گفتن الاقوا کذاده. یا با گفتن اجودهما کذالک، یا با گفتن ان کلامه ضعیف، یا با گفتن ان الاقوا کذالک. لذا وقتی به این دعوی حاشیه که بر عروه نوشته شده است مراجعه بکنیم، میبینیم که اونها هم به طور موجز، به طور خلاصه، از این سطح فرع گذشتند. شاید هم سببش این باشد که این فروعات نتیجه عملی نداره، نتیجه علمی دارد، برای تقویت فقیه، تقویت فقاهت خوب است و چون نتیجه عملی نداره، لذا احتیاج به تفصیل نداشته. در عبارت دیگر میبینیم این سطح فرع را مرحوم سید به طور خلاصه فرمودند، نفیان یا اثباتن. محشین بر عروه هم فرمودند یا مطابعت از سید کردند یا سید رو رد کردند و بالاخره یا مسئله رو تأیید کردند یا مسئله را تضعیف کردن. شاید برای خاطر همین عرض من باشد که این مسائل نتیجه عملی نداره. شاید در این صد مسئله 20 مسئله هم نداریم که نتیجه عملی داشته باشه، همه صرف فرض است، همه یه مسئله علمی و بالاخره از نظر علمی یه مسئله است، از نظر عمل در خارج وجود ندارد، یا اگر در این صد مسئله عملی در کار باشد کم است. و علا کل حالین یه مسئله ایست که بزرگان همه اهمیت به مسئله دادند. اول خود مرحوم سید، بعدم محشین بر عروه، بلکه باید بگیم بعدم افرادی که در مسائل متفرق شکیات صحبت کردند. لذا علاوه بر این که نتیجه عملی نداره، نتیجه علمی دارد، اما همه چه متن عروه چه محشین بر این متن عروه، به طور موجز به طور مختصر از مسئله گذشتند و سر مطلبم اینه که این مسائل مسائل علمی مسائلی نیست که فقیه از نظر عمل بتواند از آن نتیجه بگیرد. ما این مسائل را ۳۸ از این مسائل را عنوان کردیم. مسئله امروزمون درباره مسئله 39، 38 گفتیم، این 39. می‌فرماید اذا تبین بعد القیام الی رکعت التالیه انه ترک سجدتن او سجدتین او تشهدن. خب این یقینش که می داند سجده یا دو سجده یا تشهد ترک شده، اما شک دیگر هم پیدا شده، ثم شک فی انه هل رجع و تدارک ثم قام آهاذ القیام هو القیام الاول، اما شک در این است که خوب آیا این نماز را بالاخره درست به جا آورده است یا نه. مرحوم سید می فرمایند فالظاهر وجوب العود، نماز باطله. چرا نماز باطله؟ ده اصالت عدم الاتیان بها بعد تحقق الوجوب. برای خاطر این که براءت یقینی برای او پیدا نشده است. و بخوادم قاعده تجاوز جا جاری بکند قاعده تجاوزم نمیشه جاری کرد، برای اینکه تجاوزی در کار نیست. بنابراین مسئله مرحوم سید شد از نظر علمی مسئله فاسدی که باید مسئله دیگر به جای اون بنشیند. این مسئله 39 مسئله 40 اذا شک بین الثلاث و الاربع، مثلا فبنوا على الاربع ثم اتى بركعه اخرى سهوا شک سه و چهار بوده، اما سهوا یه رکعت اضافه بر او شده. فهل تبطل صلاته، آیا نماز باطله؟ من جهت زیادت رکعه، برای خاطر این که بلا شک سه و چهار را میشه درست کرد، اما اینجا شک سه و چهار اضافه شده بر او یک رکعت، نماز باطل. او یجری علیه حکم شک بین الاربع و الخمس، یا این که بگیم این مسئله برمیگرده به مسئله این که شک چهار و پنج نماز درسته و باید دو سجده سهو به جا بیارم. مرحوم سید می فرمایند که بچان والاوجه الابد، بعد اوجاع الاول معناش اینه نماز باطله، برای خاطر این که یک رکعت اضافه به نماز شده. و ما بخواییم این فرمایش مرحوم سید رو درست کنیم و بگیم بر میگرده به شک چار و پنج بعد از اکمال سجدتین، پس نماز درسته. این برگردوندن و چی نداریم، بنابراین یقین داریم یک رکعت اضافه شده به شک سه و چاو و یقین ندارد این که بتواند یه رکعت نماز ایستاده یا دو رکعت نشسته بخوانه، برای خاطر این که یقین دارد یک رکعت ترک شده، بخیمم قاعده فراغی، قاعده تجاوزی جاری بکنیم جایز نیست. مسئله 41، اذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل. مثلا در سجده است، شک می کند رکوع را به جا آورده یا نه، و معمولا رکوع را به جا آورده، اما این رکوع به جا می آورد. ثم اتا بهی نسیانن فهل تبطل صلاته من جهت زیادت الظاهریه او لا من جهت عدم العلم بها، به حسب الباقی. بچان بل احبت و اد اتمام بل اعاده، نمیدانم کجای مسئله مرحوم سید لنگه، لذا این مسئله 41 تقریبا با مسئله 40 یه مسئله است، و این که ما بخوایم دو مسئله اش بکنیم نه، و بالاخره همینطور که مسئله قبل رو گفتیم نماز باطله، این مسئله رو هم باید بگیم نماز باطله، برای خاطر این که میداند رکنی ترک کرده است، و کسی که رکنی از نماز ترک بکند معلوم نماز او باطل است. لذا این احتیاط مرحوم سید وچی نداره، و باید به فرموده باشن الاقوا هو البطلان کما فی الفرض السابق. مسئله 42، اذا کان فی التشهد فذکر انه نسی الرکوع و مع ذلك شک فی السجدتین ایضا، داره تشهد میخونه اما میدونه رکوع را ترک کرده، اما شک دارد سجدتین را هم ترک کرده یا نه. بعد چی می فرماید که قاعده تجاوز نداره، لذا باید بگیم نماز باطله. چرا؟ عدم اجراء قاعده تجاوز. در مورد ما نمیدونه اصل تجاوزی در کار یا نه، لذا نمیداند آیا این نماز درسته یا نه. باید بگیم نماز باطله و قاعده تجاوز مربوط به این جاها نیست و اونجاست که مثلا یقین داشته باشد رکوع و به جا آورده، شک داشته باشد تشهد به جا آورده یا نه و از او گذشته، اینجا قاعده تجاوز. و اما ما نحن فیه چنین نیست. مسئله 43، اذا شک بین الثلاث و الاربع، مثلا و علم انه علی فرض الثلاث ترک رکنن اما یوجب القضا. در اینجا خب معلومه باید بنا بذارد بر چار و نماز اشکال نداره، نظیرش و کذا اذا علم انه علی فرض الاربع ترک ما یوجب القضا. اینها هیچ وقت واقع نمیشه، اما از نظر فرضی، از نظر علمی یه فرضیست، یه گفتاریست. و کذا اذا علم انه علی فرض الاربع ترک ما یوجب القضا آما یوجب سجود و سهو لعدم احراز ذلك به مجرد تعبد بالبنا. وقتی که نمیتواند نماز را درستش بکند، دیگه معلومه نماز باطل است. یه اضافه یا مرحوم سید درست میکنن، میفرماید و اما اذا علم انه علی فرض الاربع ترک رکنن مما یوجب البطلان فالاقوى البطلان. خب دیگه این گفتن نداریم، معلوم از علم اجمالی به این میگه نمازت باطله و حتی انصاف قضیه و کذای اینجا هم زیادیه، اصل مسئله همون مسئله 43 که در باب مسئله 43 گفتیم نماز صحیح هست و واضح هست و احتیاج به قیل قال ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.